إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار 11 نبرد دشوار و پیوسته انسان با شیطان بازکاوی ماهیت شیطان و ابلیس. محور فراز دوم از مناجات شکایت کنندگان شکایت از شیطان است و ما قبل از بررسی سخنان امام سجاد علیه السلام در این فراز مروری خواهیم داشت بر ماهیت و رفتار شیطان. شیطان مفهوم وصفی دارد و بر هر عامل شری اطلاق می‌گردد و به صورت عام هر موجودی که مبدا شرارت است شیطان به حساب می‌آید. بر این اساس لفظ شیطان هم بر شیطان مشخص یعنی ابلیس اطلاق می‌گردد و هم بر غیر او. در قرآن شواهد فراوانی بر اطلاق لفظ شیطان بر غیر ابلیس وجود دارد. از جمله در برخی از آیات شیطان بر انسان‌هایی اطلاق می‌گردد که به دشمنی با پیامبران الهی می‌پردازند.
و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
و همچنین هر پیامبری را مانند تو دشمنی از شیطانهای آدمی و پری قرار دادیم که برخیشان به برخی دیگر با گفتار آراسته و فریبنده پیام نهانی می‌فرستند تا فریب دهند و اگر پروردگار تو می‌خواست چنین نمی‌کردند. پس آنان را با آنچه بر می بافند واگذار. پس با توجه به مفهوم وصفی شیطان و آنچه از آیه شریف استفاده می شود، انسانهایی که دیگران را به گناه وامی دارند و باعث انحراف آنان از مسیر انبیا می گردند و به تخریب و تشکیک در اعتقادات و باورهای دینی آنها می پردازند، و نیز آن دست از جنیان که به شر و فساد در زمین می پردازند در زمره شیاطین به شمار می آیند. ابلیس، علم و اسم شخص شیطانی است که از جنس جنیان است و از آتش آفریده شده است و هزاران سال قبل از خلقت آدم در صف ملائکه به عبادت خدا مشغول بوده تا آنجا که ملائکه او را از جنس خودشان می پنداشتند. اما در نهایت علم طغیان و سرپیچی از فرمان خداوند برافراشت و به فساد در بین بندگان و انحراف و فریب آنان پرداخت. او با وسوسه های خود بندگان خدا را از سعادت و هدایت باز می دارد و به تیر روزی و هلاکت می کشاند. خداوند درباره ماهیت شیطان و دلیل رانده شدنش از درگاه خود می فرماید:
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.
و یاد کن آنگاه که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، پس سجده کردند مگر ابلیس که از پریان بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد. پس آیا او و فرزندانش را به جای من دوستان و سرپرستان خود میگیرید و حالان که شما را دشمنند؟ و ابلیس ستمکاران را جایگزین بدی به جای خداوند است. علت انحطاط ابلیس. امیر مؤمنان علیه السلام درباره مدت عبادت شیطان و علت انحطاط و رانده شدنش از درگاه خداوند می فرماید: فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس از اهبت عمله الطویل و جهده الجهید و کان قد ابد الله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن الدنیا ام من سن الاخره ان کبر ساعت واحده. پس پند گیرید از آنچه خداوند با ابلیس کرد و کردارهای فراوان و تلاشهای پیگیر او را بی ثمر ساخت، در حالی که او 6000 سال خدای را پرستیده بود، آن هم دانسته نیست که از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت، تنها به خاطر یک لحظه خود بزرگ بینی و تکبر. شیطان 6000 سال به عبادت پرداخت که بنابر فرموده حضرت در فراز فوق برای مردم مشخص نیست و الا خود حضرت به حقیقت امر واقف بودند که آن سالها از سالهای دنیاست یا سالهای آخرت که بر اساس برخی از آیات قرآن هر روزش به اندازه 1000 سال دنیاست. اما خداوند به وسیله خوی تکبر و خودبزرگبینی که در درون شیطان وجود داشت او را آزمود و همین عامل باعث انحطاط و سقوط شیطان و به هدر رفتن 1000 سال عبادت او گشت. وجود کبر و خودبزرگبینی در درون شیطان هم زمینه امتحان شیطان را فراهم آورد تا مشخص شود که چون این عاملی شیطان را به کفر و انحطاط می کشاند و هم زمینه امتحان فرزندان آدم را فراهم آورد تا مشخص شود کمال و تعالی آنها در خشکاندن کبر و خودبزرگبینی است و این ویژگی منفی زمینه سقوط و انحطاط آنها را فراهم می آورد. از آیات و روایات استفاده می شود که شیطان عامل فساد و شر است و با وسوسه هایی که در دل انسان ها ایجاد می کند زمینه انحراف آنها را فراهم می آورد. این موجود شریر چون از جن است و از آتش آفریده شده برای ما قابل مشاهده نیست و نمی توان آن را حس و لمس کرد. اما شیطان همه انسان‌ها را می‌بیند و زیر نظر دارد و مترصد فرصت است تا زمینه انحراف آنها را فراهم آورد. از این روی خداوند در مقام هشدار به بندگان خود و پرهیز دادن آنها از فریب شیطان می‌فرماید:
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
ای فرزندان آدم، مبادا شیطان فریبتان دهد و شما را از راه راست بیرون برد، چنان که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد در حالی که جامعشان را از آنها برمی‌کند تا شرمگاهشان را به دیشان بنماید. او و گروه او از جایی که آنها را نمی بینید شما را می بینند. ما شیطانها را دوستان و سرپرستان کسانی ساخته ایم که ایمان نمی آورند. در گذشته پذیرش و اثبات موجودی که قابل رؤیت نیست و افکاری را به انسان القا می کند و انسان را مورد وسوسه های خود قرار می دهد دشوار بود، اما با پیشرفتی که در علوم و به خصوص صنعت ارتباطات و رسانه جهت انتقال تصاویر، پیام‌ها به وجود آمده که به وسیله آنها تصاویر و پیام‌ها و سخنانی که با امواج نامرئی ارسال می‌شوند دریافت می‌گردند، پذیرش و اثبات چنان موجودی آسان گردیده است. ده‌ها سال قبل کسی باور نمی‌کرد که بشود صدا و تصویر کسی که در آن سوی کره زمین به سر می‌برد را دریافت کرد، اما امروزه به وسیله رادیو، تلویزیون و تلفن به راحتی صدا و تصویر کسانی که در مناطق دیگر به سر می‌برند امکان پذیر گشته است. با این حال گرچه امکان اثبات و پذیرش وجود شیطان فراهم آمده، اما نه با تجربه حسی و از طریق مشاهده و لمس و قوای شنوایی وجود شیطان برای ما قابل درک گردیده است و نمی‌توان برای وجود شیطان برهان عقلی ارائه کرد، چه اینکه برهان عقلی و فلسفی بر وجود موجودات خاص و اشخاص و از جمله شیطان به عنوان موجودی که مبدأ شر است اقامه نمی‌گردد و تنها راه اثبات وجود شیطان نقل است. ما از طریق کتاب‌های آسمانی و از جمله قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام به وجود شیطان پی می‌بریم و در این منابع دینی آمده است که شیطان هزاران سال قبل از خلقت حضرت آدم خلق شده بود و به عبادت خدا می‌پرداخت و وقتی نوبت به خلقت حضرت آدم رسید خداوند به ملائکه امر کرد که به حضرت آدم سجده کنند. به جز شیطان همه ملائکه فرمان خداوند را اجابت کردند و در برابر حضرت آدم به سجده افتادند. اما شیطان از اطاعت فرمان خداوند سرپیچی کرد و در این آزمون بزرگ الهی ناموفق گشت و خود وسیله‌ای گشت برای آزمایش میزان ایمان و تسلیم بندگان در برابر دستورات الهی. کبر و حسادت شیطان در حق انسان باعث گشت که به حضرت آدم سجده نکند. خداوند در این باره می فرماید:
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
خدای گفت: چه باز داشت تو را که سجده نکنی آنگاه که به تو فرمان دادم؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل. با تخطی شیطان از فرمان خداوند مشخص گردید که ایمان او ناقص بوده است، در حالی که تنها ایمان مطلق و تسلیم محض و بدون قید و شرط در برابر خداوند است که باعث کمال و تقرب به خداوند می گردد. شیطان گرچه 6000 سال در جرگه ملائکه به عبادت خداوند پرداخت، اما به دلیل خودخواهی و کبر و عدم اطاعت محض از خداوند، عبادات ناخالص و آمیخته با خودپرستی و خودخواهی او تباه گشت و فایده‌ای در پی نداشت. انسان و آزمون دشوار خداوند. شیطان تا جایی به اطاعت خدا می پرداخت که آن را موافق میل خود می دید و وقتی اطاعت خدا را موافق پسند و میل خود نیافت، از آن سر برتافت و به آن فرجام شوم و نکبتبار مبتلا گردید. این داستان هشدار بزرگی است به ما که پیوسته خودمان را بپاییم و بنگریم ایمان ما مطلق است یا مشروط. آیا در مقام بندگی خدا بگونه ای هستیم که از هر چه خداوند به آن فرمان داد اطاعت کنیم و تحت هر شرایطی از خداوند تبعیت و فرمان برداری داشته باشیم؟ البته امتحان انسان ها متفاوت است و هر کس در حد ظرفیتی که دارد مورد امتحان خدا قرار می گیرد و همه انسان ها طاقت و تحمل هر امتحانی را ندارند. در این حال نصابی برای امتحان همگان وجود دارد که همه در آن حد مورد امتحان قرار می گیرند. کسانی که از مراتب عالی معرفت و ظرفیت‌های وجودی بالا برخوردارند با امتحانات بسیار دشوار و بلایا و مصیبت‌هایی مواجه می شوند که به هیچ وجه برای افراد عادی قابل تحمل نمی باشند. اما موفقیت در این آزمون‌ها و بلاها آنها را به عالی‌ترین درجات کمال و شرافت می‌رساند، تا آنجا که حتی پس از 1000 سال از مرگشان خاک قبر آنان بیماران ناعلاج را شفا می‌دهد. از شمار کسانی که از عالی‌ترین مراتب معرفت و بالاترین ظرفیت وجودی برخوردار هستند، حضرت ابراهیم علیه السلام است که در امتحان و آزمونی سخت مأمور گشت فرزند زیبا و رشیدش را در پیشگاه خداوند قربانی کند و هم وی و هم فرزندش در برابر فرمان خدا سر تسلیم فرود آوردند و با رضایت تمام و بدون کوچکترین مخالفتی در صدد اجرای فرمان معبود خیش برآمدند و در این آزمون بزرگ سربلند و سرفراز گشتند. خداوند در توصیف این آزمون بزرگ می فرماید:
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین.
و به یادار آنگاه که ابراهیم را پروردگار وی به اموری چند بیازمود و او آنها را به انجام رسانید. خدای گفت: تو را پیشوای مردم خواهم کرد. ابراهیم گفت: و از فرزندان من نیز پیشوایان قرار ده. گفت: پیمان من به ستمکاران نرسد. شیطان با این آزمون الهی مواجه گشت که در برابر حضرت آدم سجده کند، اما او از فرمان خدا سرپیچی کرد و در این آزمون شکست خورد و از خداوند خواست که او را از این تکلف معاف کند تا در مقابل خداوند را به گونه ای که هرگز کسی او را چنان عبادت نکرده عبادت کند. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: عمر ابلیسو به سجود لآدم فقال یا رب و عزتک ان اعفیتنی من السجود لآدم لأعبدنک عبادتن ما عبدک احد قد تو مثلها. قال الله جل جلاله انی احب ان اطاع من حیث ارید. شیطان مأمور گشت که به آدم سجده کند. او گفت: پروردگارا، به عزتت سوگند، اگر مرا از سجده به آدم معاف کنی، تو را به گونه ای عبادت می کنم که هرگز کسی بدانسان تو را عبادت نکرده است. خداوند فرمود: من دوست دارم آنچنان که خود می خواهم عبادت شوم. کبر و حسادت شیطان نسبت به آدم باعث گشت که در برابر فرمان خدا سرسختی نشان دهد و از اطاعت خداوند خودداری کند. او آگاهانه و با اختیار به عصیان و مخالفت با خداوند پرداخت و در آزمون الهی مردود گشت و در نتیجه از درگاه خداوند رانده شد و از آن پس در صدد برآمد که بندگان خدا را چون خود گمراه سازد.
قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین.
گفت: به عزت تو سوگند که البته همه آنها را گمراه می کنم مگر بندگان ویژه و برگزیدت از آنان که مرا بر ایشان راهی نیست. عهد شیطان در گمراه ساختن انسان. بر اساس آیه فوق که سخن شیطان را گوش زد می کند، به جز بندگان مخلص و برگزیده خدا که شیطان خود می دانست نمی تواند آنان را منحرف کند و از این جهت طمعی در گمراه کردن آنان نداشت، سایر بندگان خداوند در معرض وسوسه های شیطان قرار می گیرند و شیطان تلاش می کند که آنان را بفریبد و از مسیر حق منحرف و گمراه سازد. در آیه دیگر از قول شیطان در این باره چنین نقل شده است:
قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا.
گفت: خواهی دید این کسی که بر من برتری دادی اگر مرا تا روز رستاخیز مهلت دهی هر آینه فرزندان او را از بیخ و بن برکنم، به گمراهی و هلاکت کشانم مگر اندکی را. نباید از نظر دور داشت که این جهان محل امتحان است و همه ما در معرض امتحان هستیم و هر کس به گونه ای امتحان می شود. یکی به وسیله مالش امتحان می شود و یکی به وسیله مقام و یکی به وسیله علم مورد امتحان قرار می گیرد و همه نعمتهای خداوند وسیله امتحان هستند و باید مواظب باشیم که در این امتحانات موفق گردیم و نگذاریم شیطان با وسوسه های خود ما را گمراه سازد. چه این که خداوند حجتش را بر ما تمام کرده و ما را از قدرت انتخاب برخوردار ساخته است و شیطان بر ما سلطه ندارد تا ما را بر انحراف و گمراهی مجبور سازد و ما می توانیم در برابر شیطان مقاومت کنیم و اگر با اختیار فریب شیطان را خوردیم و گمراه شدیم عذری در پیشگاه الهی نخواهیم داشت. از این روی خداوند عذر گناهکاران را که انحراف و انحطاط خود را به گردن دیگران می اندازند و خود را بی تقصیر معرفی می کنند نمی پذیرد. قرآن مواجهه و نزاع گناهکاران با یکدیگر را چنین حکایت می‌کند:
قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
خدای فرماید با گروه هایی از پریان و آدمیان که پیش از شما بودند در آتش دوزخ روید. هرگاه که گروهی درآید گروه همکیش خود را نفرین کند تا چون همگی در آن به هم رسند. گروه پسین یعنی پیروان درباره گروه پیشین یعنی رهبران خود گویند خداوندا اینان ما را گمراه کردند پس آنها را دوچندان عذاب آتش بده. خدای گوید هر کدام را عذاب دوچندان است ولی که نمی دانید. آنگاه وقتی دوزخیان سراغ شیطان می روند و او را سرزنش می کنند و به او می گویند که تو ما را گمراه کردی و باعث گشتی که از بهشت و سعادت محروم گردیم و گرفتار عذاب ابدی شویم، شیطان در پاسخ می گوید
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
و چون کار حسابرسی در رستاخیز به انجام رسید شیطان به دوزخیان گوید خدا به شما وعده داد وعده راست و من به شما وعده دادم و با شما خلاف کردم و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود جز این که شما را خواندم و مرا پاسخ دادید پس مرا سرزنش مکنید و خود را سرزنش کنید نه من فریاد رس شمایم و نه شما فریاد رس من به این که پیش از این یعنی در دنیا مرا با خدا شریک می گرفتید بیزار و کافرم. همانا ستمکاران را عذابی است دردناک. پس خداوند شیطان را بر کسی مسلط نگردانیده و فریب خوردگان شیطان نمی توانند در پیشگاه خداوند عذر بیاورند که شیطان ما را مجبور کرد که به فسق و فجور بپردازیم و طریق کفر و شرک پیش خود سازیم. البته کسانی که فسق و گناه در قلبشان ریشه می دواند و از فضیلت و کمال تهی می گردند، کارشان به جایی می رسد که کاملا فرمان بردار شیطان می گردند و با همه وجود ولایت شیطان را می پذیرند و در صدد اجرای وسوسه های او برمی آیند و خود را مرکب شیطان می سازند و شیطان آنان را به هر سو و هر کجا که خود بخواهد می برد. آنان به اختیار و میل خود سلطه شیطان را پذیرفتند.
انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
تسلط او تنها بر کسانی است که او را دوست و سرپرست خود گرفتند و بر کسانی که به خدا شرک می‌ورزند. شیطان بسیار خوشحال می شود که کسانی ولایتش را بپذیرند و طوق بندگی و نوکری او را برگردن خود افکنند و حاضر شوند که مرکب او گردند و علاوه بر این که خود گمراه می گردند ابزار و وسیله شیطان برای گمراه ساختن دیگران گردند و در نتیجه و به تعبیر قرآن شیاطین الانس شوند و به نیابت از شیطان در بین بندگان خدا به انتشار شبهات و وسوسه ها و ایجاد انحراف بپردازند و عامل شرارت و گمراهی بین بندگان خدا گردند. حکمت آفرینش شیطان. برای افراد سطحی و کسانی که با فلسفه آفرینش و حکمت نهفته در تدبیر الهی آشنا نیستند و از معارف بلند توحیدی و تعالیم الهی بهره‌ای ندارند، کرارن این سوال مطرح می شود که چرا خداوند شیطان را آفرید تا مردم را به گمراهی بکشاند؟ پاسخ این است که خداوند عالم را آفرید و در آن نظام اسباب و مسببات را جاری ساخت و وجود اسباب ناشی از حکمت الهی و فلسفی وجود عالم است. بر این اساس همه کارها و حتی کاری خرد و کوچک نیز بی سبب انجام نمی پذیرد. به عنوان مثال ما نیاز به غذا داریم و در معارف دینی تصریح شده که روزی همگان با خداوند است و برای خداوند زحمتی نداشت که روزی ما را آماده در اختیارمان بنهد. اما بر اساس نظام اسباب و مسببات و حکمت الهی کارگر باید کار کند و در قبال آن مزد دریافت کند و کشاورز باید زراعت کند و گندم و سایر مواد غذایی فراهم آورد و هر کسی به طریقی تلاش کند تا احتیاجات مردم تأمین گردد. در فرایند کار و تلاش و تأمین روزی زمینه‌های فراوانی برای آزمایش ما و تکالیف متعددی برای ما و کسانی که با ما در ارتباط هستند فراهم آورده است که در نتیجه آنها انسان در هر قدمی که به پیش می‌نهد یا بهش را برای خود فراهم می‌آورد و یا جهنم را، یا به ثواب می‌رسد و یا به عقاب. اینکه کشاورز در زمین خود کشت می‌کند یا در زمین غصبی، آیا آب حلال به زراعت خود می دهد و یا آب غصبی؟ آیا زکات محصولش را می دهد و یا نمی دهد؟ و آیا مزد کارگر را کامل پرداخت می کند و یا نه؟ آیا نانوا نان سالم تحویل مردم می دهد و یا نان سوخته و نپخته تحویل مردم می دهد؟ آیا کاسب کم فروشی می کند و یا نه؟ پس برای اینکه شکم انسان سیر شود و زندگیش گذرانده شود، تکالیف فراوانی پیش روی اوست که زمینه رشد او را فراهم می آورند. چه اینکه هدف و غایت انسان تعالی و رشد است و این مهم در سایه اطاعت خدا فراهم می آید و اطاعت خدا نیز در زمینه اوامر و نواهی الهی فراهم می آید. و هر قدر تکالیف الهی فزونتر باشند، زمینه تکامل انسان بیشتر و گسترده تر خواهد بود. گرچه هواهای نفسانی که انسان را به تمایلات و امیال دعوت می کند خود عامل امتحان انسان است که با موافقت با آنها انسان در صدد دامن زدن به شهوات و خواسته های نفس و بازماندن از تعالی و کمال برمی آید و در مقابل در صورت مخالفت با آن هواها و عمل به مقتضای عقل و فطرت زمینه تعالی و شکوفایی استعدادهای ملکوتی و معنوی خود را فراهم می آورد. اما در بسیاری از موارد هر دو عامل از هر دو سو ضعیف هستند و برای اینکه زمینه امتحان عمیق‌تر و قوی‌تر گردد نیازمند تحریک و تقویت می‌باشند و در این بین شیطان نقش تقویت و تحریک هواهای نفسانی را ایفا می‌کند. بر اساس وسوسه و تحریک شیطان است که کرارن خواسته هایی در درون ما شکل می‌گیرند و رفتارهایی از ما سر می‌زنند که تعجبمان را برمی‌انگیزانند. مثلا انسان تصور می کند که فلان غذای حرام لذتش بیشتر از غذای حلال است و وقتی آن را مصرف کرد در می یابد که گرفتار توهم شده و آن غذا فاقد لذتی بود که تصور می کرد. اما در کمال شگفتی بار دوم نیز با این توهم که آن غذا لذت بخشتر است بدان تمایل می یابد. و چندین بار این وضعیت تکرار می گردد و هر بار انسان متوجه می شود که به خطا رفته است. و مجدداً وسوسه شیطان باعث می‌گردد که خطای پیشین را تکرار کند و وقوف بر تجربه‌های ناموفق سودی به حال او نمی‌بخشد. یا اینکه انسان تصور می‌کند که نگاه کردن به نامحرم لذت بخش است و لذت فوق‌العاده‌ای دارد، اما پس از آن که نگاهش به نامحرم جلب گردید و پس از تأمل و تفکر در می‌یابد که آن رفتار چندان هم لذت بخش نبود. با این وجود روز دیگر در پی آن برمی آید که به نامحرم نگاه کند و به آن لذت موهوم دست یابد. به هر روی انسان از تکرار رفتارهای ناسواب و غیر مفید تعجب می کند که چرا پیوسته فریب می خورد و مجدداً به کاری که بر بی ثمر و ناسواب بودنش واقف گردیده بود دست می آزد. قرآن عامل فریب خوردن‌های مکرر را شیطان معرفی می‌کند و لذت بخش قلمداد کردن گناه را ناشی از وسوسه و آراستگی گناه از سوی شیطان می‌داند و در این باره می‌فرماید:
قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين.
شیطان گفت: خداوندا، به سبب آنکه مرا به راه هلاک افکندی، هر آینه در زمین باطل را در نظرشان می آرایم و همگیشان را گمراه می کنم. گونه های تصرفات شیطان در انسان. به طور کلی تصرفات و کارهای شیطان به دو دسته تقسیم می شوند. یک، تصرف و دخالت در شناختها و باورهای انسان به وسیله القاعات و وسوسه های خود. در این راستا گاهی شیطان با وسوسه و تشکیک یقین انسان را تبدیل به شک می کند و باعث تردید انسان در امر یقینی می شود. مثلا به انسان چنین القا می کند که چنان که پیشتر درباره فلان امر به خطا رفتی، ممکن است در این امری که یقینی می پنداری نیز خطا کرده باشی. حتی شیطان گاهی در یقینی و بدیهی ترین کارها که از سوی هیچ انسان عاقلی قابل انکار نیست، انسان را به تردید وامی دارد و باعث می گردد که انسان در آن امر بدیهی نیز شک کند. دو، تصرفات شیطان در رفتار انسان که به وسیله آراستن و زیبانشان دادن رفتاری انسان را به سمت انجام آن سوق می دهد و با القا و ایجاد توهم وجود لذت فوق‌العاده در کار زشتی انسان را به انجام آن وامی دارد و پس از آن که انسان به موهوم و غیر واقعی بودن آن لذت پی برد، دوباره با ترفند و حیله جدید انسان را فریب داده و به انجام همان گناه وامی دارد و پی در پی انسان را اسیر وسوسه ها و فریفته ی لذت های موهوم می سازد. از جمله دخالت ها و تأثیرات شیطان در انسان این است که ترس و بیم از انجام و امتثال تکلیف واجب الهی را در انسان برمی انگیزاند و بدین وسیله مانع انجام تکالیف الهی می گردد. نمونه بارز آن خودداری از پرداخت خمس است که گاهی افرادی پولهای گزافی صرف تفریح، شب نشینی ها و امور غیر ضروری و گاه بی فایده و بی ثمر می کنند، اما حاضر نیستند بخشی از آن پول را به عنوان خمس و جهت عمل به تکلیف و وظیفه الهی پرداخت کنند، چون می ترسند که با پرداخت خمس فقیر و نیازمند گردند. خداوند درباره دسیسه شیطان در بازداشتن انسان از انجام تکالیف مالی خود می‌فرماید:
الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرة منه و فضلا و الله واسع علیم.
شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد و به زشکاری یعنی بخل و منع صدقات فرمان می دهد و خدا شما را به آمرزش و بخشش خیش نوید می دهد و خداوند گشایش بخش و داناست. بنابراین شیطان چون نمی تواند به زور انسان را به گناه وادارد و مانع انتخاب و اختیار انسان گردد، با شگردها و ترفندهای گوناگون در صدد فریب دادن انسان برمی آید. گاهی با جلوه‌گری و زیبا جلوه دادن گناهی انسان را به آن دعوت می کند و گاهی با ایجاد ترس و بیم در دل انسان او را از انجام تکلیف الهی وامی دارد و هر بار که انسان پس از انجام هر گناهی پشیمان می گردد و پی به فریب شیطان می برد، مجدداً با نیرنگی دیگر همان گناه را در نظر انسان می آراید و وی را به انجام آن وامی دارد. شیطان‌های آدم نما نیز برای به انحراف کشاندن جوانان همین شیوه را به کار می‌گیرند. برای اینکه جوان خام و بی تجربه ای را به مجالس فساد دعوت کنند، با ردیف کردن سخنان راست و دروغ به توصیف آن مجالس می‌پردازند و بالاخره آن جوان را به شرکت در چنان مجالسی تحریک و تشویق می‌کنند. و پس از آن که آن جوان به پوچ بودن آن توصیفات و بی ثمر و بلکه زیان بخش بودن آن مجالس پی برد، مجدداً شب دوم با شگرد و حیله جدید او را فریب می دهند تا آن که او را آلوده به فساد و شرکت در مجالس عیش و نوش کنند. به هر روی شیطان از هواهای نفسانی که نقطه ضعف انسان است سوء استفاده می کند و با زیبا جلوه دادن گناهان و مفاسد انسان را به طرف آنها سوق می دهد و کار انسان را به جایی می رساند که با همه وجود تسلیم وسوسه های شیطانی می گردد و عنان اختیار خیش را به دست شیطان می سپارد و به هر کجا و هر سو که شیطان بخواهد او را می برد. گونه های دشمنی های شیطان در حق انسان در سخن امام سجاد علیه السلام. در فراز دوم مناجات که به بهانه آن مباحثی را مطرح کردیم، امام سجاد علیه السلام می فرمایند: الهی اشکو الیک عدوان یذلنی و شیطانا یقوینی قد ملع بالوسواس صدری و احاطت حواجسه بقلبی یعازد لی الهوا و یزین لی حب الدنیا و یهول بینی و بین الطاعت و الزلفا. خدایا به تو شکایت می کنم از دشمنی که گمراهم می کند و شیطانی که فریبم می دهد و از وسوسه هایش سینم را پر ساخته است و اوهام و خیالات باطلش قلبم را احاطه کرده است. هوا و هوس مرا دستیار است و دوستی دنیا را در نظرم می آراید و میان من و طاعت و مقام قرب تو جدایی می افکند. انسان همواره با دو دشمن خطرناک روبروست، یکی نفس اماره که دشمن درونی است و دیگری شیطان که دشمن بیرونی است. درباره شدت دشمنی نفس اماره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سخن هشدارگونه خود فرمودند: اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. بدترین دشمنان تو نفسی است که بین دو پهلوی تو قرار گرفته است. اما درباره دشمنی های شیطان در حق انسان، یکی از لطف های بزرگ قرآن در حق ما این است که به صورت های گوناگون دشمنی های شیطان را گوشزد می کند و به ما هشدار می دهد که در دام این دشمن خطرناک که فرجامی اندوهبار و حسرت آلود برای ما رقم می زند نیفتیم. در یکی از آیات نورانی قرآن خداوند می فرماید:
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
همانا شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن گیرید، جز این نیست که گروه خیش را می‌خواند تا از دوزخیان باشند. از منظر قرآن دشمن انسان تنها کسی نیست که مال و جان انسان را در خطر افکند و آسایش و راحتی دنیا را از او سلب گرداند، بلکه شیطان نیز که عاقبت انسان و زندگی جاودانه وی را تباه می سازد دشمن انسان است و بلکه با توجه به خسارات سهمگین و جبران ناپذیری که شیطان به ما وارد می کند از هر دشمنی خطرناکتر است و بنابراین ما باید به این حقیقت که شیطان دشمن ماست باور داشته باشیم و بکوشیم که با او انس پیدا نکنیم و او را به حریم دل خیش راه ندهیم. در فراز مزبور حضرت ضمن گوشزد کردن دشمنی شیطان در حق انسان، دشمنی های او را انسان برمی شمارند. 1. گمراه ساختن انسان. یکی از شگردهای دشمن در عرصه کارزار استفاده از اصل غافلگیری است و در این راستا می‌کوشد تا دشمن خود را به بیراهه بکشاند و گمراه کند تا در فرصتی مناسب با حمله‌ای حساب شده او را غافلگیر کند و ضربه نهایی را بر او وارد سازد. دشمن درون نیز با نقشه‌های گوناگون می‌کوشد که انسان را به بیراهه بکشاند و از خواسته‌های حقیقی و اصلی و مقصد نهایی باز دارد و روح و جسم انسان را اسیر خود سازد. همچنین شیطان همواره انسان را در معرض لغزش و خطا قرار می دهد. او پیمان بسته است که با دسیسه ها و وسوسه های خود چشم دل انسان را از نگریستن به حقایق و دل را از توجه به سعادت و هدایت باز دارد و انسان را از صراط مستقیم و راه فطرت باز داشته و در منجلاب نکبت و هلاکت قوت ور سازد. 2. ایجاد وسوسه و خطورات قلبی در دل انسان. واژه وسوسه در اصل به معنای صدای آهسته ای است که از به هم خوردن زینتالات به وجود می آید. آنگاه به هر صدای آهسته وسوسه گفته می شود و به خطورات و افکار بد و نامطلوبی که در دل و جان انسان می نشیند نیز وسوسه می گویند. توضیح آن که دل انسان همواره در معرض خواطر و واردات قلبی است که آنها را به واردات ربانی، ملکی، نفسانی و شیطانی تقسیم کردند. در گونه اول هرگز خطا راه نمی‌یابد و گونه دوم باعث کارهای نیک می‌شود و الهام نیز نامیده می‌شود. خواطر نفسانی وسوسه هایی است که بر دل می‌گذرد و نفس از آنها لذت می‌برد و به آن هواجس نیز گفته می‌شود. خواطر شیطانی انسان را به سوی مخالفت با حق فرا می‌خواند و از این روی هر خاطره‌ای که به وسیله شیطان به دل وارد شود و دعوت به بدی کند وسوسه نامیده می‌شود. در آیات من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس پناه می‌برم به پروردگار مردم از شر وسوسه‌گر نهانی آن که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند. خداوند تأثیر شیطان در انسان را به صورت وسوسه ها و هیجاناتی معرفی می کند که در سینه انسان به حرکت در می آیند و با خود دل را به این سو و آن سو می کشانند و باعث تزلزل آن می گردند. این وسوسه ها و خطورات شیطانی گاه بر قلب انسان احاطه می یابند که دل انسان راهی برای نجات و رهایی از آنها نمی یابد. گستره نفوذ وسوسه های شیطانی حوزه ادراک و حوزه تصمیم سازی و ارادی انسان است و در این راستا با نفوذ به حوزه شعور و ادراک انسان در معرفت ها و ادراک های یقینی انسان تزلزل ایجاد می کنند و باعث می گردند معرفت های یقینی انسان متزلزل گشته و به ظن و حتی به شک تبدیل گردند. اما در حوزه تصمیم سازی و اراده، وسوسه های شیطانی انسان را از اتخاذ تصمیمات صحیح و مثبت باز می دارند. مثلا وقتی انسان تصمیم می گیرد نمازش را اول وقت بخواند، باعث تزلزل در این تصمیم و صرف نظر از آن می گردند. در مقابل، زمینه ها و شرایط اتخاذ تصمیمات ناروا و صحیح و انجام گناه را فراهم می آورند و موانع روانی مسیر انحطاط و گمراهی را از فراروی انسان بر می دارند. می توان خطورات و وسوسه های شیطانی را که تفکر و گرایش های صحیح را در انسان می میرانند به میکروب های بیماریزا تشبیه کرد که در جسم های ناتوان و ضعیف نفوذ می کنند، اما جسم های قوی و نیرومند این میکروب ها را از خود دفع می کنند. در نتیجه تنها راه نجات از آلودگی های وسوسه ها و خواطر شیطانی و نفسانی تقویت و استحکام درون با سرمایه تقوا و مراقبت بر رفتار و افکار و توجه به خیشتن و پناه بردن به خداوند و ترس از عذاب و کیفر ناسپاسی و مخالفت با فرامین الهی است. 3. شیطان از هوای نفس استفاده می کند. به صورت طبیعی هوای نفس میل به گناه دارد و دل انسان به جلوه ها و لذت های دنیوی گرایش دارد. آنگاه شیطان از وجود این زمینه درونی در انسان بهره می گیرد و به وسیله آن وسوسه ها و خواسته های خود را تقویت می کند و انسان را گرفتار گناه و عصیان می کند. 4. شیطان دوستی دنیا را در نظر انسان می آراید. انسان به طور طبیعی به دنیا علاقه‌مند است، چون او فرزند طبیعت است و از طبیعت به وجود آمده است و در این طبیعت رشد می کند و خوردنی ها، آشامیدنی ها، وسایل آسایش و راحتی خود را دوست دارد. حتی اولیای خدا نیز از غذای خوب و سایر نعمتهای دنیا مثل معاشرت با همسر لذت می‌برند و بر این اساس خداوند فرمود:
قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
بگو چه کسی آرایشی را که خدا بر بندگان خود پدید آورده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای مؤمنان است، ولی کفار نیز از آنها بهره‌مندند، در حالی که در روز رستاخیز ویژه ایشان است. بدین گونه آیات یعنی سخنان خود را برای گروهی که بدانند به تفصیل بیان می‌کنیم. پس منظور از دنیای نکوهیده دشت و دمن و مخلوقات و نعمتهای الهی نیست، چون اینها آیات الهی هستند و منظور از آن عشق ورزیدن، شیفتگی و دلباختگی به لذت‌های دنیوی و مقدم داشتن آنها بر رضایت و خواست خداوند است که در نتیجه آن انسان به طغیان، عصیان و مخالفت با خداوند می‌پردازد و از اهداف اساسی و کمالات انسانی باز می‌ماند. مراد از دنیای نکوهیده جلوه های کاذبی است که شیطان در لذت های طبیعی و حرام به وجود می آورد و آنسان آنها را می آراید که انسان بدانها تمایل می یابد و حتی آنها را بر لذت های حلال مقدم می دارد و حتی به هوای رسیدن به حرام حاضر می گردد که از لذت های ابدی و غیر قابل توصیف اخروی چشم پوشد. خداوند خود در آیه بعد درباره زینت‌های حرام و نکوهیده می‌فرماید:
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بگو همانا پروردگارم زشت کاری ها را چه آشکارا و چه پنهان و گناهکاری و ستم و سرکشی به ناحق را حرام کرده است و اینکه چیزی را با خدا شریک سازید که بدان حجتی فرو نفرستاده و اینکه بر خدا آنچه نمیدانید بگویید. وقتی هوس‌های سرکش نفس همراه با وسوسه‌های شیطانی انسان را اسیر خیش ساختند، پرده‌ای بر نیروی تشخیص انسان می‌افکنند و حقایق را در نظر او دگرگون جلوه می‌دهند و گناهان و اعمال زشت را چنان در نظر او زینت می‌دهند که با همه وجود در صدد انجام آنها برمی‌آید و باکی از رسوایی در دنیا و آخرت ندارد. 5. جدایی انداختن بین انسان و طاعت و تقرب به خدا. شیطان رهزن طریق سعادت و کمال و نیل به قرب الهی است و وقتی انسان به اطاعت خدا راغب است و در صدد برمی آید که طریق سلوک به سوی خدا را بپیماید و سیر معنوی خود را برای رسیدن به مقام قرب و رضای الهی آغاز کند و کمالات انسانی و ارزش‌های الهی را برای خود فراهم آورد، شیطان با بهره گرفتن از نفس اماره مانع این سیر و حرکت می گردد و انسان را به خواسته‌های حیوانی و لذت‌های دنیوی مشغول می کند و از لذت‌های اخروی و کمالات انسانی باز می دارد.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغا عنک حولا.